خب اجازه میفهمم
بفرم.
به نام خدا، من عرض سلام دارم خدمت دوستان گرامی، حضار محترم و کسانی که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و کسانی که به صورت مجازی در این برنامه حضور دارم. عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که پیش آمد، 10 دقیقه برنامه رو با تأخیر شروع میکنیم. خب همونطوری که در جریان هستید و مستحضرید، نشست تخصصی امروز عنوانش از دیپلماسی علم تا دیپلماسی فرهنگی هستش و از سری نشست‌های تخصصی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. بنده این افتخار رو دارم که امروز در خدمت سه نفر از اساتید گرامی حضور باشم و امیدوارم که جلسه به گونه‌ای پیش بره که بحث‌ها هم عملی و هم به صورت به قول معروف تخصصی برای همه ما کمک بکنه تا در روزهایی که خیلی به دیپلماسی نیاز داریم و به گفتگو نیاز داریم بتونیم حداقل یک روایت و یک قرائت متفاوتی نسبت به ماجرا داشته باشیم. من اجازه میخوام که معرفی بکنم اساتیدی که در خدمتشون هستم امروز رو. جناب آقای دکتر احمد پاکچی که دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستن، به صورت مجازی البته ایشون از پاریس در خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر در کنار شأن علمیشون به عنوان سفیر و نماینده کشورمون در سازمان یونسکو هم حضور دارن در پاریس و خب قرار بود این جلسه هفته قبل تشکیل بشه که ایشون حضور داشتن در ایران، ولی خب یه مقداری ایام و زیغ وقت و تمام این مسائل باعث شد که ما این هفته در خدمت دوستان باشیم. سخنران اولمون آقای دکتر پاکچی خواهند بود، سپس در خدمت خانم دکتر زهرا اوجا خواهیم بود، استادیار و رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه، و سپس در خدمت آقای دکتر جمال کامیاب خواهیم بود که اگر بخوام خیلی خلاصه معرفی بکنم آقای دکتر رو، به هر حال در حال حاضر مدیر کل اروپا و آمریکای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستند. در گذشته به عنوان رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فرانسه مشغول به خدمت بودن و پیشتر از اون هم و قبل از همونها شأن علمیشون به عنوان دکترای علوم سیاسی از دانشگاه پاریس نو یا پاریس دوفین به قول معروف که با موضوع تز بسیار جالبی به نظرم به عنوان روشنفکران پس انقلاب و گفتمان مدرنیته سیاسی ایشون رساله دکتراشون رو دفاع کردن. من به دلیل حالا اینکه زمان رو بتونم رعایت بکنم دیگه بیش از این مصدع اوقات نمیشم. آقای دکتر پاکچی آنلاین هستن و یا به صورت برخط از ایشون دعوت میکنیم که در خدمتشون باشیم با موضوعی که انتخاب کردم و راجع به سیاست‌های علمی یونسکو. این نکته رو هم در ابتدا بگم که دو سخنران در حوزه دیپلماسی علم و دو سخنران در حوزه دیپلماسی فرهنگی صحبت خواهند کرد. آقای دکتر پاکچی در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، امیدوارم که صدا و تصویر بنده رو به طور مناسبی داشته باشید.
آقای دکتر بسیار عزیز،
عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان سروران حاضر در این جلسه. تشکر ویژه دارم از دوست عزیزم جناب آقای دکتر شاکری که در واقع ایده این نشست رو داشتند و پیگیری کردند تشکیل این نشست رو. عرض سلام دارم خدمت همکار عزیزمون جناب سرکار خانم دکتر اجاق و همینطور جناب آقای دکتر کامیاب و خدمت همه عزیزانی که خیلی از دوستان نام‌های آشنا هستن برای من در این فهرست حاضرین که می‌بینم، ولی به هر حال زمان اختزا نمی‌کنه که یکایک خدمتشون عرض ادب داشته باشم و عرض سلام. همونطوری که جناب آقای دکتر شاکری فرمودند و از قبل هم در واقع طرح مسئله شده بود، قراره که بنده در حد دقایقی درباره نقش سیاست علمی یونسکو در سپهر ارتباطات میان فرهنگی در خدمت دوستان باشم. خب قبل از هر چیزی باید عرض بکنم که وقتی ما درباره چیزی به نام دیپلماسی علم صحبت میکنیم، در واقع درباره نوعی از دیپلماسی صحبت میکنیم که در درک جدید از دیپلماسی به میان آمده و به عرصه آمده. شاید تا چند دهه پیش وقتی از عبارت دیپلماسی استفاده میشد، این تصور وجود داشت که دیپلمات بودن یک شغل و افرادی در واقع در این شغل میتونن انجام وظیفه بکنن که درس روابط بین الملل خوانده باشند و تجربه حضور در سفارتخانه ها و فعالیت های مربوط به حوزه وزارت امور خارجه و در واقع یک درک محدودی از دیپلماسی حاکم بود. در طول چند دهه اخیر ما شاهد یک تحول بنیادین در فهم مفهوم دیپلماسی هستیم و این مسئله در واقع به طور گسترده و جدی مورد توجه کشورهای مختلف در جهان قرار گرفته که دیپلماسی میتونه ابعاد بسیار گسترده تری از دیپلماسی سیاسی داشته باشه و طبیعتاً یک حوزه‌ای از این فهم جدید و درک جدید از دیپلماسی حوزه‌ای هست که تحت عنوان دیپلماسی علم در واقع شناخته میشه. بخش دیپلماسی علم در حوزه این نوع روابط بیشتر متکی بر حدودهای دانشگاهی و ارتباط میان دانشمندان هست و به نوعی باعث شده که مباحث مربوط به علم درون حوزه عمومی روابط بین الملل برای خودش جایی باز بکنه و تبادل علمی، ارتباط علمی بین کشورها به بخشی از ساختار سیاست‌گذاری جهانی در واقع تبدیل بشه و طبیعتاً یکی از اون جاهایی که ما میتونیم این مسئله رو به طور خیلی واضح و آشکاری مشاهده بکنیم همین سازمان یونسکو هست که بنده درش انجام وظیفه میکنم. اجمالاً باید عرض بکنم وقتی از چیزی به نام دیپلماسی علم صحبت میشه، ما با سه درک از دیپلماسی علم مواجه هستیم. گاهی اوقات وقتی میگن دیپلماسی علم، منظورشون یعنی علم در دیپلماسی، یا بهتره بگیم دیپلماسی علمی. مثل خیلی از حرفه‌های مختلف که در گذشته صرفاً متکی بر تجربه شخصی بود و به تدریج در واقع آموزش و بنیادهای علمی درش اهمیت پیدا کرده، دیپلماسی در معنی سنتی خودش هم چنین اتفاقی براش افتاده. همطور که ما مثلا پدیده‌ای داریم مانند پلیس علمی، پدیده‌ای هم داریم به عنوان دیپلماسی علمی، به معنای اینکه افراد به عوض تکیه کردن بر تجربیات نیازمند به گذران سالها بتونن در واقع در کوتاه‌ترین مدت و با دیدن آموزش‌های مناسب و مسلط شدن به متدها و روش‌های مناسب بتونن به صورت علمی وارد حوزه دیپلماسی بشن. این درک از دیپلماسی علم موضوع بحث امروز ما نیست. من با اجازه دوستان این قسمت رو اصلا میذارم کنار و این رو از بحث خودم خارج میکنم. اما اگر ما علم رو در واقع به همون معنای نهادهای علم در یک جامعه شامل دانشگاه و دیگر در واقع شاخه های نهاد علم در نظر بگیریم، وقتی که موضوع دیپلماسی علم مطرح میشه، برخی از دیپلماسی علم درکشون دیپلماسی برای علم و بعضی درکشون از دیپلماسی علم، علم برای دیپلماسی است. وقتی میگیم دیپلماسی برای علم، یعنی ما یه در واقع سازوکار دیپلماتیک موجود در کشور رو فعال کنیم و به کار بگیریم، در واقع دیپلمات ها به معنی سنتی خودش رو به کار بگیریم تا در کنار جلب منافع سیاسی و منافع اقتصادی و انواع مختلف منافع برای کشورمان بتونند در واقع توان دیپلماتیک رو و توان چانه‌زنی و مذاکرات دیپلماتیک رو به کار بگیرن برای اینکه بتونن در کشور جلب منافع علمی بکنند و جایگاه علم رو در کشور ارتقا بدن. اما خیلی از مواقع تصور اینه که دیپلمات‌های حرفه‌ای و دیپلمات‌هایی که در حوزه روابط بین‌الملل آموزش دیدند و آنان که در واقع کارگزاران و نمایندگان ساختار وزارت خارجه هر کشوری هستند، قراره که چنین کاری رو در لیست کارهای خودشون قرار بدن و در کنار بقیه فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی و ژئوپلیتیک و امثال ذلک به جلب منافع علمی هم بپردازد. گاهی هم از دیپلماسی علم، علم برای دیپلماسی فهمیده میشه. یعنی چی؟ یعنی دستگاه دیپلماتیک کشور که تبلور اون در وزارت امور خارجه دیده میشه، در کنار تمام اون قدرت‌های سخت و نرم سیاسی و نظامی و اقتصادی و امثال اینها، یک ابزار جدید هم به عنوان ابزار چانه‌زنی و به عنوان ابزار مبادله به فهرست ابزارهای خودش اضافه کرده و میتونه در واقع در تعامل و ارتباط با کشورهای مختلف از علم هم به عنوان یک ابزار مبادله و مذاکره استفاده بکنه. یعنی اگر ما قراره با کشورهای مختلف وارد تعاملات دیپلماتیک بشیم و چیزی برای داد و ستد داشته باشیم، یکی از آنچه که ما میتوانیم در فضای دیپلماتیک از اون در داد و ستد استفاده بکنیم علمه. بنابراین در اینجا هم علم به ابزاری و به کالایی تبدیل میشه که در فضای مبادلات دیپلماتیک و روابط بین الملل خیلی ساده بگیم امکان فروختن داره. یعنی ما میتونیم در این فضا علم رو خرید و فروش کنیم، علم رو بخریم، علم رو بفروشیم و به این ترتیب در واقع بتونیم به نوعی منافع گوناگون قابل جلب به کشور رو عملا توسعه بدیم و علم رو هم به عنوان بخشی از اون در نظر بگیریم، چه برای ارائه چه برای دریافت. اما واقعیت اینه که تمام این تصورات سه‌گانه‌ای که بنده در مورد دیپلماسی علم عرض کردم یک ویژگی مشترک دارم و همه این تصورات سه‌گانه نوعی اصرار و نوعی جمود هستند بر درک نیم قرن پیش از دیپلماسی. تا نیم قرن پیش وقتی در مورد دیپلماسی صحبت می‌شد، همواره عرض کردم صحبت از افرادی است که به عنوان دیپلمات حرفه‌ای شناخته میشن و کارشون این است که از منافع کشور در تعامل با دیگر کشورها یا از منافع کشور در تعامل با سازمان‌های بین‌المللی دفاع بکنن و بتونن در واقع در موقعیت‌های مناسب با مذاکره با معامله بتونن حداکثر منافع رو برای کشور تامین کنن با ابزارهایی که در اختیار دارن. این ابزارها گاهی قدرت سخت و گاهی قدرت نرمه و علم هم میتونه به عنوان قسمتی از این قدرت نرم مورد استفاده قرار بگیره. ولی درک جدیدی که در طول میشه گفت نیم قرن اخیر به حوزه دیپلماسی اضافه شده این است که وقتی ما میگیم دیپلماسی فهم جدیدی ازش وجود داره و معنای دیپلماسی خیلی تعمیم پیدا کرده، صرفا این نیستش که کالاهای قابل عرضه در حوزه دیپلماسی تعمیم پیدا کرده، بلکه حتی کنشگران حوزه دیپلماسی هم عوض شدن. یعنی افرادی وارد حوزه دیپلماسی شدن که شبیه به کنشگران سنتی نیستند. خود بنده سراپا تقصیر که در خدمت شما هستم و هیچ وقت سابقه این که یک دیپلمات حرفه‌ای باشم رو نداشتم و همینطور که دوستان بنده رو از سالها قبل میشناسن، همیشه فردی بودم سرم توی درس و مشق بوده و همیشه دنبال مشق نوشتن. طبیعتاً من آدم مناسبی نیستم که بخوام دیپلماسی رو به معنای سنتی نیم قرن پیشش در جایی مانند یونسکو جلو ببرم، مگر اینکه ما فهممون رو از دیپلماسی بروز کرده باشیم، متوجه این مسئله شده باشیم که کنشگران حوزه دیپلماسی هم میتوانن آدمای متفاوتی باشن و اون موقع است که فردی مثل بنده و خیلی های دیگه که مثل بنده در فضای یونسکو مشغول به کار هستن میتوانن جایگاه معناداری داشته باشه. دیپلماسی علم یک بخش مهمیش میتونه به این معنا باشه که کنشگران علمی وارد حوزه دیپلماسی بشن، افرادی وارد حوزه دیپلماسی بشن که به عنوان افراد علمی شناخته میشن نه به عنوان دیپلمات‌های حرفه‌ای، و این افراد گاهی اوقات میتونن مسائلی رو در حوزه دیپلماسی پیش ببرن که ممکنه این کار در واقع بر از عهده افرادی که صرفاً دوره‌های سنتی و کلاسیک روابط بین‌الملل رو دیدن بر نیاد. و این که در واقع دیپلماسی علم به دنبال این است که بتواند از طریق خود علم بین کشورهای مختلف و بین در واقع مردم سرزمین‌های مختلف جهان نوعی از ارتباط رو برقرار کنه. خود علم هست که میتونه چنین ارتباط رو برقرار بکنه، خیلی فراتر از مرزهای آنچه که به طور سنتی ما به عنوان روابط بین‌الملل میشناسیم. به این ترتیب یه نگاه متفاوتی به حوزه دیپلماسی علم ما میتونیم داشته باشیم. حالا من در نیمه باقی مانده از وقت خودم سعی میکنم این موضوع رو قدری بشکافم. از بعضی اسلایدها که بیشتر رایت توضیحی دارن صرف نظر میکنم و یادآوری میکنم که نسل اول از دیپلماسی علم عبارت بود از کنشهای بین‌المللی در جهت رفع نیازهای علمی یا دیپلماتیک کشور و تأمین منافع ملی فراسوی مرزها. اما نسل جدید دیپلماسی علم که الان در واقع فهم میشه در سطح روابط بین الملل و در صحن سازمانی مثل یونسکو، این هست که دیپلماسی علم عبارت است از کنشهای بین المللی در جهت سیاستگذاری جهانی، فرهنگسازی بین المللی و مقابله با چالشهای فراملی. اینجا هست که ما میبینیم موضوع در واقع دیپلماسی علم بسیار فراتر از اینه که فقط بخواد جلب منافع بکنه برای کشور، بلکه دقیقا به دلیل ماهیت علم که یک ماهیتی است فرای مرزها و علم مرز سیاسی نمیشناسه، وقتی علم وارد حوزه دیپلماسی میشه هم در واقع ماهیت متفاوتی پیدا میکنه و کارکرد اون بسیار دگرگون میشه. در واقع شاید بشه گفت که از بعد از جنگ جهانی دوم که سازمانی به عنوان یونسکو شکل گرفت و به وجود آمد، به نوعی همین هدف رو دنبال میکرد که بتونه در واقع علم رو به مثابه یک عامل پیوندنده فراملی، مبنایی برای رسیدن به یک صلح جهانی و برای رسیدن به یک شکوفایی و توسعه جهانی قرار بده. شماری از مشاوران وزرای خارجه از کشورهای مختلف جهان که در هنگام تأسیس یونسکو دور هم جمع شدند و یک تعریف از دیپلماسی علم ارائه دادند، در واقع منجر شد به این که ما به تدریج شاهد پختگی بیشتر و بیشتر این تفکر و این اندیشه درباره مفهوم فراملی دیپلماسی علم بشویم. و شاید یکی از مانیفست ها، یکی از بیانیه های مهمی که می شود گفت در این زمینه ما شاهد شکل‌گیریش هستیم، در سال 2018 یک متنی است تحت عنوان Science Diplomacy Pragmatic Perspectives from the Inside که در واقع این متن توسط عده‌ای از افرادی که در طول سالها درگیر دیپلماسی علم بودند تهیه شده و در واقع به صورت آنلاین در فضای اینترنت قابل دسترسی هست و شاید بتونیم بگیم یکی از شسترفته ترین متن‌هایی است که درباره فهم دیپلماسی علم در معنای جدیدش وجود دارد. اشاره مختصری داشته باشم به این که سازمان یونسکو که در واقع نام حالت اختصاری نام کاملی است به صورت United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization، ملاحظه میکنید که در قسمت ساینتیفیکش کاملا متمرکز هست بر روی علم. یعنی میشه گفت که ساینس یکی از در واقع عناوین و یکی از محورهای اصلی فعالیت یونسکو به عنوان یک سازمان بین‌المللی است و طبیعتا تمام دیپلمات‌هایی که در فضای یونسکو درگیر کار هستند در سفارت‌ها و دفترهای نمایندگی، بخش مهمی از فعالیت‌های اونها رو علم تشکیل میده در کنار آموزش و فرهنگ، که البته می‌دانیم آموزش و فرهنگ هم فاصله اندک از حوزه علم دارن و همه اینها در حوزه دیپلماسی نرم قرار می‌گیره. جالبه بدانیم که در سال 1945 که سازمان یونسکو تأسیس شد، ایران در سال 1948 به این سازمان ملحق شد و در واقع جزو کشورهای بسیار پرسابقه در یونسکو هست. ایران جزو اولین کشورهایی است که به یونسکو ملحق شده و در واقع در طول حدود 75 سال گذشته ایران همیشه یکی از کنشگران مهم در حوزه یونسکو بوده. یونسکو به تبع مأموریتی که برای خودش تعریف کرده سازوکارهای حقوقی برای تبادل علم به وجود آورده که می شود گفت یک بستر حقوقی دیپلماتیک برای در واقع دیپلماسی علم هم هست. خب یکی از این موارد در واقع موافقتنامه فلورانس در سال 1950 هست که جزو اولین در واقع سندهای مسبب یونسکو و در اونجا در واقع مسئله مبادله علم بین کشورها و بحث ایمپورتیشن، اینکه چگونه کشورها میتونن از کشور دیگری علم وارد بکنن و این چه سازوکارهایی باید داشته باشه در دستور کار این موافقتنامه قرار داره. طبیعتاً بعد از اون تا اکنون که ما در سال 2023 هستیم سندهای مختلفی در حوزه یونسکو درباره تبادلات علمی و درباره دیپلماسی علم تصویب شده که شاید بتونیم بگیم یکی از جدیدترین و مهمترین این سندها توصیه نامه علوم باز هست که در سال 2021 اواخر سال 2021 به تصویب یونسکو رسید و هدف اون در واقع به وجود آوردن یک بستری برای تبادل محصولات علمی و برای تبادل دانش در سطح جهان هست. من به دلیل کمبود وقت از بعضی از این استایت ها صرف نظر میکنم، تکیه میکنم بر یک ویژگی در ماهیت علم که جایگاه علم رو در دیپلماسی متفاوت میکنه با سیاست و با جنبه های دیگری از دیپلماسی. این نکته بسیار مهمه که علم مرز فرهنگی و ملی نمیشناسه. علم محدود به ملت خاص و فرهنگ خاص نیست و دقیقاً به دلیل همین ویژگی که ازش برخورداره علم بیشترین ظرفیت رو برای جهانی بودن داراست. من حتی میخوام بر این نکته تاکید بکنم که اگر مثلا فرض کنید ما در همین حوزه های فعالیت یونسکو حوزه دیپلماسی علمی رو با دیپلماسی فرهنگی مقایسه کنیم، خواهیم دید که دیپلماسی فرهنگی همچنان تا حد زیادی با مرزها سرکار داره، به دلیل اینکه به هر حال تفاوت زیادی است بین فرهنگ ایرانی و فرهنگ چینی، فرهنگ ایرانی و فرهنگ آمریکای لاتین. ولی وقتی ما داریم در مورد یک علم صحبت می‌کنیم، حالا چه این علم از جمله علوم دقیقه باشه مثل فیزیک، چه این علم در شمار علوم انسانی و اجتماعی باشه مثل زبانشناسی، مثل جامعه شناسی، این گونه نیست که یک دانشمند اگر به یک کشوری تعلق داره در واقع دانشی تولید بکنه که محدود به مرزهای اون کشور هست. حتی اکثر مناسبتی که بین دانش تولید شده با مرزهای سیاسی میتونه وجود داشته باشه فقط کیس استادی ها هستن، ولی دستاوردها و نتایج به هیچ وجه محدود به یک مرز سیاسی خاص نیستن و به همین دلیل هست که علم میتونه به عنوان یک زبان و منطق مشترک در سطح روابط بین الملل مطرح باشه و همین ویژگی علم رو به یک عنصر منحصر به فرد در ایجاد روابط بین الملل تبدیل میکنه و در واقع دیپلماسی علمی رو در یک جایگاه ویژه‌ای قرار میده. من همینجا خوب است یادآوری بکنم که در بین روزهای جهانی که به تصویب یونسکو رسیده یکیش روز جهانی علم در خدمت صلحه. خب این دقیقاً از یک فکری و در واقع از یک فلسفه‌ای پیروی میکنه و اینکه علم به عنوان یک زبان و منطق مشترک بین جهانیان که مطلقاً مرز سیاسی نمیشناسه و حتی میشه گفت که در بسیاری از موارد مرز فرهنگی هم نمیشناسه. ببینید من سعی میکنم، یعنی تدقیق میکنم عرضم رو، من نمیخوام بگم که علوم به خصوص علوم انسانی فرهنگ نمیشناسن. من با پدیده چرخش فرهنگی و توجه علوم انسانی به فرهنگ ها آشنا هستم، ولی محدود کردن یک علم به یک مرز سیاسی معین رو میتونیم بگیم علم نمیشناسه و دقیقا به همین دلیل هست که علم میتونه یکی از مهمترین ابزارهای نرم در سطح جهانی باشه که امکان پیس میکینگ، امکان در واقع ایجاد صلح رو داره و به همین دلیل هست که چنین نقشی به علم داده شده. در بحث در واقع دیپلماسی علم باید بگم یک تفاوتی هم بین علوم دقیقه، علوم به تعبیر دیگری میشه باید گفت ابجکتیو یا علوم طبیعی با علوم سابجکتیو یا در واقع علوم انسانی وجود داره و اون اینه که علوم ابجکتیو یا علوم دقیقه میشه گفت که تا حد بسیار زیادی از در واقع موضع گیری های سوژگانی فاصله دارن، دقیقا به همین دلیل هست که زبان اونها بسیار جهانی تر هست، دقیقا به همین دلیل هست که ما شاهد سرمایه گذاری هایی هستیم که یونسکو به عنوان یک سازمان بین المللی که در قانون اساسی این سازمان در همون سطور اولش آمده که این سازمان تأسیس شده برای به وجود آوردن صلح پایدار در جهان، شما مشاهده میکنید که این سازمان میره به سمت اینکه نهادهایی رو تأسیس بکنه که کار اونها در زمینه علوم هست. از جمله مثلا در سال 1964 ما شاهد شکل‌گیری مرکز بین‌المللی فیزیک نظری ICTP در شهر تریسته ایتالیا هستیم که به دست محمد عبدالسلام دانشمند و فیزیکدان پاکستانی در واقع تأسیس شده. یا در مناسبت‌های یونسکو توجه به علوم مختلف کاملا دیده میشه، مثلا روز 14 مارس در هر سالی به عنوان روز جهانی ریاضیات شناخته میشه. خب من طبیعتاً فرصت بیشتری ندارم برای که به ابعاد گسترده‌تری اشاره بکنم. خیلی میشه در زمینه دیپلماسی علم و جایگاه دیپلماسی علم در فضای یک سازمان بین‌المللی مثل یونسکو صحبت کرد. امیدوارم در آینده به همت پژوهشگاه علوم انسانی یا نهادهای علمی دیگر در کشور فرصت‌های بیشتری به وجود بیاد که بتونیم در این زمینه بحث و تبادل نظر داشته باشیم. دیپلماسی علم در کشور ما بسیار جوان هست، هنوز بسیاری از ما درک به روزی از دیپلماسی علم نداریم و لازم هست که این نوع جلسات تکرار بشه، مخاطبان بیشتری داشته باشه و درباره دیپلماسی علم در کشور عزیزمون فرهنگسازی بیشتری صورت بگیره. اما یک نکته رو من به عنوان نکته پایانی میخوام عرض بکنم و اون اینه که وقتی در کشور ما پیشرفت علمی به عنوان یک شعار محوری مطرح هست و مرتبا از سوی مسئولان عالی رتبه کشور بر روی موضوع پیشرفت علمی تاکید صورت میگیره، بنده هم به عنوان فردی که دستم زیر تیغه و از نزدیک در واقع درگیر جایگاه علم در حوزه دیپلماسی در همین فضای یونسکو هستم، میخوام بر این نکته تاکید بکنم که پیشرفت علمی و در واقع توسعه علم و فناوری در کشور جز از طریق تبادلات بین‌المللی و جز از طریق وارد شدن در عرصه دیپلماسی علم امکان حصول نداره و به همین دلیل هست که اگر دغدغه ما پیشرفت توسعه در حوزه علم و فناوری در کشور هست، حتما باید به این نکته توجه کنیم که پیشرفت توسعه در حوزه دیپلماسی علم رو هم باید به عنوان یک اولویت در مد نظر قرار بدیم و توجه به این داشته باشیم که صرفا به صورت داخلی و تک کشوری به هیچ وجه امکان پیشرفت در حوزه علم در هیچ کدوم از علوم وجود ندارد. امیدوارم در آینده فرصت‌های بیشتری برای گفتگو درباره دیپلماسی علم باشه و اگر اجازه بفرمایید بنده به دلیل رعایت وقت دیگر استادان گرامی به همین اندازه بسنده می‌کنم و از وقتی که در اختیارم قرار دادید تشکر می‌کنم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر پاکرچی، مثل همیشه با دقت و نظری که آقای دکتر پاکرچی در انتخاب کلمات و به هر حال به عنوان یک نشانه شناس خیلی دقیق تلاش کردن که موضوع دیپلماسی علم رو با همون زبان ساده‌ای که همیشه در کلمات هست، کلماتیشون هست، برای ما بیان بکنن. من نمیدونم آقای دکتر شما تشریف دارید که در انتها اگر پرسش پاسخی بود در خدمت شما باشیم یا خیر. برای ما در خدمت دوستان شما هم هستیم در پژوهشکده مطالعات فرهنگی، جناب آقای دکتر ربانی، سرپرخان دکتر محقریان، آقای دکتر رهنما و دوستان دیگری که در سالن حضور دارند. از اونجایی که شما حضار رو نمیبینید، من دیگه اسم آوردم که در جریان هم باشید.
من خدمت همه سروران فرمودید، خدمت همه شون آقای دکتر ربانی زاده و تک تک دوستان پژوهشگری خودمون، دوستان زبانشناس که در جمع دارم میبینم اسمشون رو، خدمت همه عرض سلام دارم. متاسفانه آقای دکتر شاکری، من یک ربع دیگه باید وارد یک جلسه دیگری بشم. به همین دلیل امکان ادامه حضور در این جلسه رو ندارم. تا حدود یک ربعی که وقت دارم حتما از سخنرانی سخنان بعدی استفاده خواهم کرد، ولی شما میدونید ما اینجا گرفتاریام زیاده و محدودیت در واقع برنامه‌ریزی داره.
زنده باشید، خیلی ممنون. این نکته هم خدمتتون بگم که ما از جناب آقای دکتر دهخانی فیروزآبادی هم دعوت کرده بودیم که در جلسه امروز باشن، ولی خب پاسخ وقتی رو نتونستیم بگیریم. از آقای دکتر پاکتی تشکر میکنیم که با وجود مشغله هاشون پذیرفتم که این موضوع رو ما در خدمتشون باشیم. آقای دکتر متشکرم. خب اگر اجازه بفرمایید
خدمتتون میکنم، ولی تا یک روز دیگر ان شاء الله در جمع شما خواهم بود.
زنده باشید، متشکرم. خب اگر اتفاق دیگه از آقای دکتر پاکتی. خب آقای دکتر، اگر صدای ما رو میشنوید، دوستان میخوان سوال کنم با توجه به این یک روبی که شما حضور دارید.
بله آقای دکتر، در خدمتتون هستم.
بزرگوار، صدا میره؟ بله.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر پاکتی و عزیزانی که هستید. من خیلی استفاده کردم از نمایشی که آقای دکتر در واقع انجام دادن. خیلی دوست داشتم حالا عنوان تجربه خودشون در واقع دیگر که این مدتی که در واقع با همین تعریف جدیدی که ما در مورد دیپلماسی علم حضرت عالی فرمودید، چه کارهایی تونستیم بکنیم برای اینکه در واقع دانشگاه‌های ایران بتونن تو فضای بین‌المللی حضور پیدا کنن و نقش در واقع دانشمندان ایرانی تو این وسط چجوری تسریع شده از طریق یونسکو.
آقای دکتر بشیر معتمدی بودم، از اعضای هیئت علمی پژوهشگر متفرهنگی و ارتباطات.
خدمت آقای دکتر معتمدی عزیز عرض سلام دارم و این فرصت رو غنیمت می‌شماریم برای تجدید ارادت. باید عرض کنم که خب فهمیدن که چه اقداماتی صورت گرفته. باید بگم که در همین پیشبرد برنامه مربوط به توصیه نامه علوم باز ما فعال بودیم به اشکال مختلفی، هم در واقع در نگاه‌های انتقادی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به بندهای مختلف توصیه نامه داشت و هم در نهایت در واقع اینکه چگونه بشود از مفاد این توصیه نامه استفاده کرد در راستای تبادل بیشتر علم. من فقط برای اینکه یه مقداری در واقع روشن بشه که انتظارات که از یک سازمان مثل یونسکو میشود داشت چیه، باید عرض کنم که حتما دوستان مستحضر هستن ما در فضای روابط بین الملل یه تقسیم بندی داریم که روابط رو به روابط دو جانبه و روابط چند جانبه در واقع تقسیم میکنه. حوزه فعالیت ما در یونسکو در واقع دیپلماسی چند جانبه است، یعنی مالتی لترال هست و طبیعتاً در دیپلماسی چند جانبه نتایج به اندازه دیپلماسی دو جانبه ملموس نیستند. در دیپلماسی دو جانبه خیلی راحت دو کشور میرن با هم دیگه توافق میکنن، مثلا ما این تعداد دانشجو مبادله میکنیم، این تعداد استاد مبادله میکنیم و این ممکنه بتونه در اخبار انعکاس پیدا بکنه که چنین توافقی مثلا فرض کنید که با کشور مجارستان صورت گرفته است. ولی در فضای در واقع یه سازمان بین المللی مثل یونسکو ما در واقع با دیپلماسی چند جانبه مواجهیم که حتما اثرات بسیار مهمی رو در فضای علمی کشور و فرهنگی کشور داره، ولی خیلی خبرساز نیست. یعنی همین موردی که عرض کردم به عنوان توصیه‌نامه علوم باز، این ممکنه که خیلی اصلا انعکاسی هم در فضای رسانه‌های داخلی کشور پیدا نکرده باشه، در حالی که یک دریچه بسیار مهم هست و بندهای مختلفی در این توصیه نامه وجود داره که میتونه مورد استفاده قرار بگیره توسط هم دانشگاه های ایران و هم دانشمندان ایرانی برای هم استفاده کردن بهینه از دستاوردهای علمی دیگر کشورها و هم فرصتهایی برای ارائه دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی به جهان. بنابراین من فکر میکنم همین توصیه نامه یکی از اتفاقهای مهمی است که در طول همین در واقع یک سال و اندیه گذشته افتاده و باز اگر بخوایم به زمینهای دیگری اشاره بکنیم، سال گذشته که در واقع سال 2022 که به عنوان سال جهانی علوم پایه‌ای از طرف یونسکو. خب یکی از دغدغه‌های ما این بود که بشود در واقع علوم پایه رو در حوزه دیپلماسی علم فعال کرد. خوشبختانه یک ستادی در کشور تأسیس شد و در این ستاد میتونم با جرأت عرض بکنم که صدها رویداد رقم خورد در طول یک سال. عدد صدها رو من دارم به عنوان یک رقم واقعی عرض میکنم، یعنی مثلا چیزی بوده 300 و اندی رویداد رقم خورد در کشور در ارتباط با علوم پایه. بخشی از اینها اگر داخلی بود، اما بخشیش واقعا انعکاس بین‌المللی هم پیدا کرد و خب این هم در واقع بستر مناسب و خوبی بود برای در واقع حضور در عرصه‌های بین‌المللی. برخی از مناسبت‌ها و برخی از مستمسک‌های یونسکویی مثل برنامه یونسکو برای حفاظت از زبان‌های در معرض خطر که میتونه مورد توجه دوستان عزیز زبانشناس ما باشه، یا برنامه که یونسکو در واقع برای حفظ و ارتقاء زبان‌های بومی در واقع داره، این هم جز مواردی است که ما تلاش کردیم در طول این مدت که به خصوص بنده خودم، دوستان میدونن که دانشجوی زبانشناسی هستم و علاقمند به این حوزه، تلاش داشتیم برای اینکه در این زمینه رویدادهایی شکل بگیره. خب به زودی انشالله به همت انجمن زبانشناسی و دانشگاه بیرجند ما کنفرانس گویش‌های مرزی ایران رو خواهیم داشت و این هم باز جزو رخدادها و جزو مواردی است که امکان مناسبی رو برای فعال شدن دانشمندان ایرانی در این حوزه از علم پدید میاره. در حوزه‌های دیگر هم اگه من بخوام فهرست بگم، خب این مقدار طولانی میشه. ما در حوزه بیوئتیکس، اخلاق زیستی، در حوزه اخلاق علم، در حوزه اقیانوس شناسی، در حوزه علوم تغذیه و ده‌ها حوزه دیگر از حوزه‌های مربوط به ساینس فعالیت‌های خیلی خوبی رو در ارتباط یونسکو داشتیم و شاهد بودیم. در حوزه نشانه شناسی که آقای دکتر شاکری اشاره فرمودن، من فقط به عنوان یک خاطره شیرین عرض بکنم که اتفاقا در واقع زحمت اصلیش رو هم آقای دکتر شاکری با مدیریت خانم دکتر افراشی کشیدن و ما از فرصت مناسبت 100 سال تولد یوری لوتمان استفاده کردیم برای یه اکت دیپلماتیک و در واقع این مجلسی که به مناسبت بزرگداشت لوتمان در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد در افزایش وزن ما در فضای یونسکو و به هر حال اینا همشون باسی میشن. امیدواریم که در سال جاری و در سالهای آینده ایران بتونه در این زمینه فعالیت موثرتر و بیشتری داشته.
و آقای دکتر یک سوال دیگه هم در خدمتتون اگر ممکن است باشیم ممنون میشم. معرفی هم بفرمایید. ببخشید.
ممنون متشکرم. من این سوال کوتاه داشتم به این صورت که آیا ما می توانیم دیپلماسی علمی رو دیپلماسی واقع‌بینی یا واقع‌گرایی بدونیم، یعنی خطابش کنیم واقع‌بینی و واقع‌گرایی از لحاظ واقع‌بینی زمینه‌های جامعه شناسی، زبان شناسی، روان شناسی و امثال اون در سطح بین‌الملل؟
خواهش میکنم. خواهش شما هم سوالتون رو بپرسید. آقای دکتر مهرابی هم یه سوال دارن که دیگه مجموعش رو در خدمتتون باشیم. بعد
سلام و خدمت شما محترم و تشکر از جناب دکتر فاکتچی. سوالی خوشم این هست که آیا در خصوص دیپلماسی علمی شانس‌های تجربه‌بندی کشورها وجود داره و اگر که وجود داره چه متغیرهایی اثرگذار هست توی این شاخص؟
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من در مورد سوال اول باید عرض کنم که تعبیر خوبیه اصطلاحی که دوست عزیزمون استاد ارجمند به کار بردند تحت عنوان واقع گرایی در حوزه دیپلماسی. بله میشه در واقع از این زاویه هم به قضیه نگاه کرد. طبیعتا اگر ما دیپلماسی علم رو مقایسه کنیم با حوزه هایی مثل دیپلماسی سیاسی، شاید حوزه های دیپلماسی سیاسی خیلی خیلی سوبژکتیوتر و به تعبیری شاید بشه گفت که گاهی اوقات این ظرفیت رو دارن که به سمت نوعی ایدئالیسم کشیده بشن، ولی حوزه هایی مثل دیپلماسی علم بله به نسبت ابجکتیو تر هستن و طبیعتاً به رئالیسم نزدیک تر هستن. اما اون که بیایم و در واقع یک ماهیت و طبیعت کاملا رئالیستی برای حوزه دیپلماسی علم قرار بدیم، من فقط توجه دوست عزیزمون رو جلب میکنم به این که به هر حال دیپلماسی خودش در ماهیت خودش یک تعادل سوژه با سوژه است، یک تعامل سوژه با سوژه است. بنابراین در تعامل سوژه با سوژه ایده ها، قضاوت ها، ارزش ها، فهم ها، جهان بینی ها به هر حال مداخله دارن. اما حتما اگر بخوایم مقایسه انجام بدیم، من کاملا موافقم که در مقام مقایسه دیپلماسی علم به نسبه بسیار واقع بینانه تر از دیپلماسی سیاسی است. اما اگر در واقع آنچه که دوست عزیز و گرامی آقای دکتر مهرابی اشاره فرمودن در مورد اینکه کشورهای مختلف آیا در واقع سازوکارهای، اگه من چون صدا خیلی ضعیف میومد، اگه من درست متوجه شده باشم سوال از این بود که آیا کشورهای مختلف سازوکارهای یا در واقع تکنیک‌های معینی برای وارد شدن در حوزه دیپلماسی علم دارن یا خیر؟ آقای دکتر شاکری من درست شنیدم سوال رو؟
بفهمید آقای دکتر مجدد بفهمید.
آقای دکتر شاکری شما اگر من صدا رو ضعیف می‌شنوم
چه ذره بولر اگر درست
بگم، من منظورم این بود که آیا شاخص خاصی برای سنجش کشورها از نظر دیپلماسی علمی در عرصه بین الملل وجود داره؟ با توجه که دکتر اشاره فرمودن که تمایل استاد دانشجو یکی از این موارد است و متغیرهای دیگه هم سوابق دیپلماسی علمی ممکن مورد استفاده قرار بگیرن، آیا شاخص خاصی برای سنجش کشورها وجود داره؟ اگر که وجود داره چه متغیرهایی اثرگذار هست؟
خب آقای دکتر مهرابی گرامی، من مجدداً از جنابالی و همه دوستان خواهش میکنم که در ارزیابی خودتون دقیقاً یک دستبندی انجام بدید. یعنی اگر ما دنبال شاخص ها هم هستیم، یه سری شاخص باید داشته باشیم برای دیپلماسی علم دو جانبه یعنی بایلترال، و یک سری شاخص باید داشته باشیم برای دیپلماسی علم چند جانبه یعنی مالتی‌لترال. طبیعتاً من اگه اجازه بدید بحث خودم رو فقط محدود میکنم به دیپلماسی مالتیلترال، چون اونی که بنده درگیرش هستم در واقع کار چند جانبه است، نه کار دو جانبه. مواردی مثل تبادل استاد و دانشجو، اینها به حوزه در واقع دیپلماسی دو جانبه مربوط میشن. ولی وقتی ما داریم در مورد حوزه‌ای مثل یونسکو و روابط چند جانبه بین المللی صحبت میکنیم، اینجا خب مؤلفه‌های دیگری مطرح هستند. از جمله مؤلفه‌هایی که در اینجا مطرح هستند، بحث نقش هر کشور در واقع فرهنگ‌سازی‌هایی است که در حوزه یونسکو انجام میشه و نقش هر کشور در تولید سندهایی است که در یونسکو این سندها تولید میشن. اینها هستند که میتونن بسیار مهم و مؤثر باشن. یعنی در واقع اگر بگیم هدف یونسکو نوعی چند جانبه گرایی یا مالتیلترالیزم در حوزه در عرصه سیاست جهانی است، مشخصا برای یونسکو در عرصه سیاست‌های مربوط به علم، فرهنگ و آموزش، بنابراین اگر قرار باشه شاخصی برای اندازه‌گیری وجود داشته باشه، باید ببینیم که هر کشوری تا چه اندازه توانسته در این سیاست‌گذاری ایفای نقش بکنه. بنابراین اگر ما قراره به شاخصی بپردازیم، مثلا باید ببینیم که میزان مشارکت کشور ما در واقع درافتینگ، در تهیه پیشنویس‌های مربوط به اسناد بین‌المللی حوزه علم چقدر بوده، یا سوال کنیم که میزان نقش‌آفرینی کشور ما در تأسیس کرسی‌های یونسکو، کرسی‌های علمی یونسکو چقدر بوده، میزان مشارکت کشور ما در تأسیس مراکز نوع دوم علمی در کشور چقدر بوده. ببینید اینها هستن شاخصهایی که ما میتونیم در بحث روابط چند جانبه مورد بررسی قرار بدیم. برخی از اینها هم میتونن در واقع هم صورت فرمال به صورت شکلی و هم محتوایی شاخص‌های مختلفی داشته باشه. مثلا فرض کنید ما از نظر کرسی‌های یونسکو به نسبت به جمعیت خودمون در جهان آمار بالایی داریم، یعنی مثلا حدود 2% از کرسی‌های یونسکو از آن ماست، در حالی که جمعیت ما حدود 1%، کمتر از 1% از جمعیت جهان رو تشکیل میده. بنابراین میشه گفت که ما 2 برابر جمعیتمون، 2 برابر نسبت جمعیتمون کرسی داریم. بله، میشه ما یه همچه شاخصهایی رو داشته باشیم، اما واقعیت که ارزشیابی کیفی این مراکز، ارزشیابی کیفی این کرسی ها هم بحث دیگریست. یعنی که ما ببینیم واقعا اگر ما رفتیم و مثلا تعدادی کرسی رو ثبت رسوندیم و فعالیت میکنن، به تعدادی مراکز نوع دوم از یونسکو منتقل فعالیت شدن، چقدر اینا جدی هن، چقدر واقعا فعال هن. بعضی از اینا متاسفانه فعال نیستن. ما مرکزی داریم مثل مرکز نوع دوم، مرکز منطقه‌ای اقیانوس شناسی که در تهران مستقر هست و جزء بهترین مراکز نوع دوم یونسکو محسوب میشه، واقعا مایه آبروی کشور هست. طبیعتاً وزن ایران رو در روابط چند جانبه علمی که افزایش میده، ولی خب مراکزی هم داریم که واقعا فعال نیستن. یا نمونه دیگری از این شاخص‌هایی که میتونیم به دنبالش باشیم، میزان مشارکت دانشمندان ایرانی در کنفرانس‌ها، کمیته‌ها و جلسات یونسکویی هست که به تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی منجر شد. در برخی از این زمینه‌ها مثلا فرض کنید که بیوتیکس، حوزه اخلاق زیستی، دانشمندان ایرانی واقعا نقش خیلی مفید و مؤثری رو ایفا کردن. ولی من نمیخوام اسم ببرم، اما در بعضی از این کمیته‌ها و برخی از این جلسات هم واقعا دانشمندان ایرانی حضور پیدا نکردن. یعنی در حالی که ما دانشمندان برجسته‌ای در کشور داریم، ولی این دانشمندان در جلسات مربوطه حضور پیدا نکردن. حالا این یه بخشش برمی‌گرده به محدودیت‌های مسافرت، به گرانی ارز و امکانات هم برای دادن گرانت و اساتید و امثال اینها. وظیفه بنده گفتنه دیگه، یعنی اینها شاخصهایی هستن که میشه بر اساس اونها میزان نقش‌آفرینی ایران در دیپلماسی رو در یک سازمان بین‌المللی مانند یونسکو سنجید. و بازم تاکید میکنم که خواهش هم اینه که فعالیت‌های یونسکو رو اصلا با شاخصهایی مانند تبادل استاد یا تبادل دانشجو ما نمیتونیم بسنجیم، چون اینها اصلا مربوط به یونسکو نیستند و به حوزه در واقع روابط دو جانبه مربوط.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر پاکچی و خیلی ممنون بابت سوالهایی که مطرح شد. اگر اجازه بدید من بدون فوت وقت سراغ سخنران دوم برم. آقای دکتر پاکچی
شما خداحافظی میکنم، من سخنران بعدی عرض سلام میکنم و از جمع متاسفانه مجبورم خارج بشم. خداحافظ شما.
زنده باشید. زنده باشید. ممنون. در خدمت خانم دکتر اوجاف هستیم، رئیس پژوهشکده مسائل فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مسائل فرهنگی با موضوع رسانه ها، علم و دیپلماسی. اگر اجازه بدید ما جامون رو عوض کنیم. ممنون است.
ما سلام عرض می‌کنم، تشکر می‌کنم از حضورتون که جلسه من مستری که به صورت مجازی در خدمتتون هستیم و هم بزرگواری که در سالن زیارتشون می‌کنید. خب من فرصت نشد که یه زمان مهمتی با آقای دکتر پاکچی باشه، بعد اینکه بخشی از صحبت‌های من با صحبت‌های ایشون مشترک خواهد بود، جایی که مربوط هستش به در واقع تعریفی که در خصوص میشه سه تا تعریفی که از دیپلماسی علم ارائه شده. در واقع این تعریف به طور مشخص سال 2010 در واقع به طریق رویال سوسایتی ارائه شدن. در واقع سه تا تعریف که ایشون اشاره کردن، مدام من اینها رو کاملا در زمینه علم ارائه خواهم کرد. بحثی که در واقع لینک میده صحبت‌های من و آقای دکتر پاکچی به موضوع همون قبل رو اینه، به طور مشخص برمیگرده به اون نقطه‌ای که ایشون گفتن که ما میتونیم علم رو به مسابقه زمان و منطق مشترک در نظر بگیریم، فقط این میتونه پلی باشه برای ارتباط ما با سایر جامعه. در واقع نکته‌ای که در آسیه دیپلماسی علم مطرحه و همینجاست که ارتباطات علم خاشوار میشه توی بحث دیپلماسی علم، دقیقا همینه که یه همچین امکانی وجود نداره. به راحت دیگه اتفاقا علم به مسابه زبان معانی متعددی رو میافرینه و این خلق معانی مختلف به جای اینکه باعث همگرایی باشه در موارد زیادی باعث واگرایی شده. من بحثم رو اینطور شروع میکنم که به طور مشخص اون چیزی که باعث میشه در واقع باعث شد که اساسا من وارد این بحث بشم توی این نشست شرایطی هست که الان در شرایطه ما تو چه شرایط کانتکستوالی به سر میبریم. نمونه واردش جهانی شدن، ما در واقع در فضای زندگی میکنیم که به طور ضعف شدیدی متاثر هستش از علم و فناوری، با مسائلی رو دارو هستیم که به طور مشخص شرایط علم و فناوری دارن، تغییرات علمی مباحثی که مربوط هستش به انرژی هسته‌ای، بحث نمیدونم هوش مصنوعی، بحث بیوتکنولوژی، بحث خشکسالی، بحث تغییرات اقلیمی، همه اینها در واقع نمونه‌هایی هستن از مشکلاتی که از حوزه علم باقی ما شده. و از طرف دیگه ما در واقع از حوزه علم هم انتظار داریم همه این مسائل رو حل بکنن. نکته‌ای که دیپلماسی علم رو در واقع توی این فضا ارزشمند می‌کنه اینه که اگر همکاری علمی وجود نداشته باشه اساسا حل مسئله دیگه امکان پذیر نیست. شرایط دنیای امروز و جهان امروز، خب ارتباطات بین‌الملل مقابلش ما روابط بین‌الملل رو داریم، روابط سیاسی مقابلش ارتباطات سیاسی رو داریم. چیزی که این دو جنبه رو از هم متمایز میکنه به طور مشخص اینه که ارتباطات بر همکاری، تعامل و گفتگو تاکید میکنه. روابط جنبه خیلی رسمی‌تر، خیلی سخت‌تری داره. ارتباطات خیلی جنبه نرم و در واقع به اصطلاح شدنی‌تری رو به خودش در واقع اختصاص میده. ما متأثر از ارتباطات مفاهیمی داریم که شاید تعریفش مثلا دیپلماسی فرهنگیه، دیپلماسی رسانه‌ایه، دیپلماسی به اصطلاح دیجیتاله. خب همه اینها به طور محرز در دیپلماسی علم اصلا نمی‌دونن. دیپلماسی علم در واقع توی این فضا به طور مشخص با معنای نوینی که امروز آقای دکتر قبل از من در واقعش اشاره کردن دارم مثل تا مفهوم در واقع حضور پیدا میکنه. خب همونطور که اشاره کردم متأثر هست از اون فضا نوین به این مفهوم. مفهوم سنتی چیه؟ دیپلماسی در واقع چی بوده؟ هدایت روابط خارجی میان کشورها از طریق فعالیت ها و روش های رسمی و سیاسی. در حالی که تو میتاب نوین دیپلماسی عبارت هستش از روندی کلی که در آن کشورها تلاش میکنن با یکدیگر ارتباط داشته باشن و یکدیگر تحت تاثیر قرار بدن، به واسطه اینکه این اینفلوئنس، این مثلا کامیونیکیشن و اینتراکشن کلید واژه‌های اصلی در واقع توی دیپلماسی نوین مطرح میشن. خب توی این تعریف جدید از دیپلماسی ارتباطات دقیقاً جریان خون دیپلماسی محسوب میشه. یعنی اگه ارتباطات قطع بشه دیپلماسی شکست میخوره و درگیری یا اصول سیاسی برای کشور پدید میاد. برای همین در واقع توی تعریفایی که تو کتابهای مختلف مثلا برای دیپلماسی نوین ارائه میشه ارتباطات جنبه بارزی پیدا میکنه. مثلا دیپلماسی فرآیند منظم یا رگولیتد مثلا ارتباطات تعریف میشه، یا دیپلماسی نظام ارتباطاتی جامعه بین‌الملل تعریف میشه که اساساً متأثر هستش از تعریفی که جوزف مایر از قدرت نرم به معنی توانایی دولت‌ها برای شکل دادن به تغییرات دیگران توسط جذابیت‌های فرهنگی و ارزش‌های خودشون. همونطور که اشاره کردن آقای دکتر پاکچی هم، خب دیپلماسی علمی مفهومی هستش که از بعد از جنگ جهانی دوم رونق پیدا می‌کنه، عمدتاً متأثر هستش از اون شرایط در واقع جنگ سردی که بین ایالات متحده و شوروی مطرح میشه و اون که به اصطلاح بنبست تعاملات سیاسی تناسب تعاملات و همکاری‌های علم و فناوری که این کشورها با هم، این دو کشور در واقع با هم برقرار می‌کنن شکسته میشه و به عبارت دیگه از صفر شدن ارتباط جلوگیری میشه. دیپلماسی تاثیر فناوری در چهار سیاست خارجی، حالا اینجاست که اون سه تا تعریفی که آقای دکتر باکچی مطرح کردن، علم در دیپلماسی، دیپلماسی برای علم و علم برای دیپلماسی معنادار میشه. ببینید اساسا علم در دیپلماسی اتفاقا خیلی معنادار میشه وقتی از اونجا ارتباطات نگاه میکنیم به قضیه، استفاده از توصیه های علمی برای تصمیم گیران سیاست خارجی. مثلا مثال مهمش که ما تو آقای امام خیلی داریم همین قصه IPCC دیگه، همین بحث اصطلاح پنل بین دولت ها در موضوع تغییرات اقلیمی که خب توی سازمان ملل تشکیل شده و از 1980ش فعاله و همیشه بعد از این جلسات آخرش شکل بده میاد، آخرین مشاوره ها هم از متخصصا میگیرن. یا دیپلماسی برای علم اساسا بحث فراهم آوردن تسهیلات مثل پول و منابع دیگه برای پژوهش های کلانی هست که با همکاری کشورهای مختلف انجام میشه. نمونه بارز همچین موردی به سرم مربوطه، نمیدونم چقدر میشه، ولی سرم در واقع همون میشه یوکیان اورگانایزیشن فور نیوکلیر ریسرچ که از 1954 ابتدا با همکاری در وزارتش باشه میگه، الان ایران هم درش شرکت داره. این که من تاکید میکنم نیوکلیر مثلا ریسرچ، ببینید اساسا بحث هسته‌ای برمیگرده از علوم پایه و بحث فیزیک. اشاره کردم که علوم پایه در واقع رشته پیشرویی هستش تو بحث دیپلماسی علم. و اینجا من خواهشم اینه که به همین موقع توجه بکنید که بعدا من در تو پر بیارم همین کسی وقتی میخوام در خلاصات علم رو درستان بکنم. و علم برای دیپلماسی میشه ایجاد و ارتقای صلح جهانی در وسط همکاری های علمی که با سر میشه از نمونه هاشو یا مثلا سلانی یه ندیگشه که همطور که مستحضر هستی تو اردن و سال 2002 فکر میکنم آغاز به کار کرد با تنظیر همین شخص یونسکو. و خب توجه بفهمید که تو پروژه استزامی که باز مربوط شده به نکترون ها و باز تو حوزه در واقع فیزیکه، کشورهای بحرین، مصر، اردن، پاکستان، ترکیه، قبرس، ایران و اسرائیل حضور دارند. توی این هشت تا کشور ببینید ما از سال 1979 پس از انقلاب اسلامی به طور مشخص ارتباط نداریم با کشور اسرائیل، ولی توی این پروژه داریم با کشور اسرائیل همکاری میکنیم. و خب این مشابه همون در واقع اتفاق جنگ سرده که ما در واقع شورای نظام آمریکا دارن با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن و مانع قطع رابطه در واقع داره میشه. خب من اشاره نمی کنم به خاطر زیغ وقت و بعد انقدر در نصف زمان باید من از جلسه سه سخنرانی دیگه صحبت کنم. خب مؤسسات یا سازمان های مختلفی هستن که در واقع یه همچین پیشبرد دیپلماسی مضافه به معاهده و کنوانسیون های مختلفی داریم. یکی از مواردش که باز این روزها خیلی شما خیلی میشنویدش بحث MPT یا MPT به طور مشخص قضیه دیپلماسی علمیه، چون به طور مشخص بحثش به در روی وجهش امنیتی سیاسیه، ولی بحث پررنگترش معمولا نزدیک گرفته اینجا به ویژه تو بحث رسانه های ما بحث معاهده علمی فناوری بودن در واقع این قضیه است که به طور مشخص سازوکارهای دست به دیگه فناوری هسته‌ای رو مورد بحث قرار میده، ولی سازوکارها عمدتاً جنبه علمی رو فناورانه دارن تا بخواد جنبه سیاسی، ولی رسانه های ما جنبه سیاسیش رو بیشتر برجسته میکنن. من از این مباحث میگذرم، برمیگردم به قصه اصلی خودم که ارتباطات علم هست. ببینید واقعیت تاریخی اینه که پیشرفت علم فناوری در همه ادوار تاریخ مبتنی بر ارتباطات علم بوده. نمونه بارز و آشناش برای ما جولی شاپوره که مطمئنی بوده با فرهنگ تکثرگرا خالی از تعصب که متخصصا و دانشمندان و پژوهشگرایی که از یونان، هند، مصر، ترکیه و غیره بودن در اونجا در تعامل با همدیگه دانش رو جلو میبرن. مثال آشنای بعدی باز برای ما ایرانی ها جاده ابریشم هستش که بازی همچین شرایطی درش حاکم بوده. اما واقعیت مربوط به زمان ما اینه که تنها در صورتی میتونیم توی علم رشد کنیم که همکاری های بین الملل داشته باشیم. بعضی از دانشمندان معتقدن ما هنوز علم مدرن رو در ایران نشناختیم. دلیلش همون نبود روابط و تعاملات هستش. دیپلماسی علمی در خلع رخ نمیده. خیلی از فعالیت‌های دانش‌بنیان ما مشابه دارن. چطور میتونیم از اونها برای گسترش دیپلماسی علم استفاده کنیم بدون توجه به نقش مهمی که حضور پژوهشگرهای خارجی در کشور ما و حضور پژوهشگرهای ایرانی در کشورهای خارجی میتونن داشته باشن؟ به دلیل اهمیت حضور همین آدم‌ها که خودشون میتونن منشأ ارتباط باشن، الان مثلا 2 میلیون دانشجوی چینی دارن تو کشورهای مختلف درس میکنن. ما 1% از دانش علمی دنیا رو این تولید میکنیم. 99% دانش علمی جهان داره تو سایر کشورها تولید میشه. قطع دیپلماسی علمی، قطع همکاری و ارتباطات علمی به معنی اینه که ما از 99% دانش علمی بی‌بهره میشیم و دنیا فقط 1% از دانش علمی دنیا رو محروم میکنه ازش. ارتباطات دیپلماتیک، حالا آقا باز برگردیم یه قدم عقب‌تر، به معنی انتقال پیام با یه معنای مشخص شده که خب تو دو سطح کلامی و غیر کلامی باید مورد توجه باشه. این قضیه در مورد دیپلماسی علمی هم صادقه. مؤلفه های کلامی در مورد علم ارتباطات این یه در مورد گزاره خیلی رایجه. تو البته کاملا تجربه شده. مثلا سال 1974 اینقدر قدیمی هستش برای ما که دیگه میگیم یه صحبت رایجه. خب مؤلفه های کلامی کمی بیش از 1/3 معنا رو منتقل میکنن توی ارتباط. ارتباطات غیر کلامی یا زبان بدن ولی جنبه مهمتری هستن. بیشتر معنا توسط ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن منتقل میشه. و خب این در جلب توجه مخاطب اهمیت زیادی داره. آیا این بحث ارتباطات غیر کلامی وقتی که صحبت از دیپلماسی عمومی میشه خیلی مهمه؟ اینکه دیپلمات های ما نمیدونن چطور از زبان بدنشون استفاده میکنن. به ویژه اینکه گفت ارتباطات غیر کلامی ظرفیت سلب مسئولیت داره از کسی که در واقع اون اکشن خاص اون جست در واقع جست شو خاص خاصش بروز داره. شما باید میتونید که نه منظور من اینه بوده برداشت تو غلط بوده. هر اینکه امکان انعطاف پذیری داره در ارتباطات دیپلماتیک ما میگیم که saying is doing و برعکس، یا میگیم representation is doing. یعنی اینجا به طور مشخص اون تصویری که ما ارائه میدیم از خودمون اهمیت پیدا میکنه در ارتباطات دیپلماتیک. و خب مصادیق حالا ارتباطات غیر کلامی تو دیپلماسی علمی و فناوری خیلی زیادن، اما من قبل از اینکه در مورد این مصادیق صحبت بکنم در مورد زمینه دیپلماسی علمی و فناوری خدمتتون توضیح میدم.
خب دیپلماسی علمی زمینش سیاست‌گذاری علم و ارتباطات علمه و به شدت از حرفه‌ای شدن سیاست‌گذاری علم متأثره. پروفشنالیزیشن یا حرفه‌ای شدن سیاست‌گذاری علم در دنیای امروز دیگه اون فرآیند به سطح بالا و بالا به پایین محسوب نمیشه. به عبارت دیگه چیزی که امروز توی پروفشنالیزیشن سیاست علم مطرحه دقیقاً ساده‌سازی یا ترنسلیشن ترجمه‌های علمی هست به طوری که قابل فهم همگان از جمله به ویژه در واقع کنشگران جدی این عرصه هستش. در واقع زمینی کردن این سیاست های مفنده خیلی کار مهمیه و امروزه به عنوان در واقع حرفه‌ای شدن علم مفنده بهش پرداخته میشه. به همین ترتیب آدم ها برای اینکه بتونن در واقع سیاست ها رو بفهمن بایستی که به اصطلاح کانتکستوالایز بشه اون مفاهیمی که داره براشون گفته میشه، از جمله مثلا توی سیاست گذاری علم. خب بازتابمند کردن حالا مفهوم به طور کل از جمله سیاست ها یه فرآیندی رخ میده که توی اون نیازهای مردم و مسائل روزمره در واقع اهمیت پیدا میکنن. به واسطه اینکه شما بتونید سیاست علم و فلسفه به مسائل روزمره ای که آدم باهاش درگیرن ریشه بزنید، اینها بستر دیپلماسی علم رو در واقع فراهم میکنن که وزارت امور نقش بارزی توی این قضیه بازی بکنه. در واقع استراتژی مشخصی توی این قصه نداره.
You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference.
دیپلماسی علمی توی این سخن رو تفصیل کرده. یکی دیگه از الزامات دیپلماسی علمی دیپلماسی رسانه‌ای به معنی داشتن رسانه علمیه. دانشگاه پژوهشگاه های ما چه پروفایلی از خودش عرضه کردن؟ وزارت علوم پروفایل دانشگاه های جهان رو داره که بدونه تو دیپلماسی چی میخواد یا اصلا تو میتونه چی بخواد. روابط عمومی ها وبسایت های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور ما چقدر مبتنی بر اصول ارتباطات علم و دیپلماسی علم شکل گرفتن؟ اینجا البته باید به بحث دیپلماسی علمی نوین یا غیر رسمی که بهش میگیم NPD هم توجه بشه. در مجموع چه تصویری از حوزه علم و اندر کنش های کنشگران این عرصه برای گروه های مختلف مخاطبان از جمله مخاطبان خارج از کشور ارائه میشه؟ در جهان امروز علم به خودش منحصر نیست، بلکه باید مرزهاش رو به دیگران باز کنه. دیگران هم مردم جامعه خودی هستن، هم مردم جامعه جهانی. تأثیری که علم از رابطه خود با جامعهش میده به سه شکل بازنمایی و دیده میشه. یکی فرهنگ جامعه است. وقتی که علم به بخش از فرهنگ جامعه تبدیل بشه، در شناخت مردم اونجا تاثیر میذاره، تصمیم ها و رفتار ها و کنش های اون جامعه مبتنی بر علم صورت میگیرن. دومی تاثیری که رسانه های رسمی از وضعیت علم ارائه میدن تو کشورهای خارجی فاقد از زمینه فرهنگی و اجتماعیش. و سوم بازنمایی که از رابطه فرهنگ عمومی و فرهنگ یعنی تو رسانه های اجتماعی هم بس امکیبی که گفتم صورت میگیرن. انتباق یا عدم انتباق این ستا تصویر و مسلط یا خاموش بودن هر تصویر بر تصویر کلی وضعیت علمی جامعه در چشم جهانیان اثر میذاره و امروز جهانیان مبتنی بر این تصاویر کشورها رو مینگرن. تصمیم برای تعاملات و ارتباطات علمی در سطح بین‌المللی هم فاکتور اثرگذار و هم فاکتور اثرپذیر از این تصاویر رسانه‌ای هست. در نتیجه میشه گفت دیپلماسی رسانه‌ای با مدیریت بازنمایی هاست که داره بر دیپلماسی علمی اثر میگذاره. خب این بازنمایی ها تعیین کننده کشورهای دوست و دشمن هم هستن. تجربه مطالعات من نشون میده که شیوه بازنمایی و چارچوب بندی موضوع و مسائل ارتباطات و رابطه بین الملل هم بازنمایی میکنه. مثلا در جریان کووید 19 چین و روسیه کشورهای دوستن و چین کشوری که همیشه دوست داشتنی میشه. این روابط تصمیم شده بر ارتباطات علمی هم اثر میگذاره. الان فرصت مطالعاتی در چین و شمالی موضوع هم. چهره ناراحت کننده ای که اینجا رخ میده درک نادرست ما از علمه. اینکه علم فراینده و با تاریخ و فرهنگ یک ملت مرتبطه. ما تو کجای این فرایند قرار داریم؟ مثلا آیا فرایندی برای تبدیل شدن به کنشگر جدی در عرصه علم داریم؟ با توجه به اینکه علم عرصه قدرت نرمه، تعریفی که ما از علم به همچنین قدرت داریم و دیپلماسی علمی ما اثرگذاره. مفهومی که تحت عنوان معمولیت سوم مؤسسات علمی امروز طرح شده به اسم ترویج علم ساینس و دانش به معنی برقراری رابطه با جامعه و حوزه علمی در اصل بخش مهمی از دیپلماسی علمیه. اینکه مردم بدونن در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها چی می‌گذره و چه فایده‌ای برای جامعه دارن. نباید این فایده از صرفا تکنولوژیکی. فایده فلسفی و شناختی این فعالیت‌ها خیلی مهم‌تره. اینکه مردم بدونن علم واقعاً چیه و چه انتظاراتی باید از اون داشته باشن و رابطه علم با شنوندی خودشون رو درک بکنن. چنین جامعه‌ای پذیرای ارتباطات علمی و حضور متخصصان مختلفه. اما به نظر میرسه که ما راه رو درست نمی‌ریم. ما این ماموریت رو همجور متفاوتی از دنیا تعریف کردیم. این مفهوم دانشگاه نسل چهار و شرکت دانشبنیان رو پیش کشیدیم و صادرات محصولات دانشبنیان رو هدف قرار دادیم. با عنوان نتیجه گیری میتونم بگم دیپلماسی علم سه جنبه اصلی داره: بازنمایی، ارتباطات جامعه بین‌الملل. بازنمایی که ما از وضعیت علم در کشور خودمون داریم، چارچوب شناختی برای مخاطبان ایجاد میکنه. ارتباطات اون چارچوب شناختی رو تقویت میکنه و جامعه بین الملل هدف رو برای اثرگذاری و دیپلماسی علمی است که بر اساس چارچوب شناختیش از ما تصویر سازی میکنه. خب دیپلماسی علم به ما کمک میکنه تا مشکلاتمون رو حل کنیم. لذا باید دیپلماسی علم و ارتباطات علم رو با هم دیگه درگیر بیاریم. متشکرم از توجهتون.
اگر اجازه بدید در انتها سوال و جواب رو داشته باشیم و خیلی ممنون. استفاده کنید. بسیار عادی بود و هم نگاه منتقدانه و تیزبین شما نسبت به شرایطی که در حوزه دیپلماسی از تصویرسازی که در این آداب گفتگو داره شکل میگیره و مسائل دیگه. ما چیزی حدودش نیم ساعت وقت داریم و امیدوارم که بین دو سخنران بتونیم این رو به مناسبه تقسیم بکنیم دیگه. زنده باشید. خدمت های دکتر کامبیاب خواهیم بود. در ابتدای جلسه خود ذکر فضایل ایشون شد. صحبتی که امروز خواهم داشت به عنوان تجربه علم در گفتگوی میان فرهنگی هست. آقای دکتر شما پاورپوینت دارید فکر می‌کنم.
یه بخشی سوالا شد. یکی از سوالات مطرح شد ترجیح دادم اون رو باشه. ولی الان
خب اگر اجازه بفرمایید من یک لحظه بس بسونم. لطف ببند. من فقط باید اینو آپلود کنم. شما من بله بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادای احترام و ادب خدمت حضار محترم، در این وقت کوتاه من حد اکثر تلاش رو میکنم که این که جناب آقای شاکری نقطه بنده گذاشتند و چون خودم هنوز دقیق متوجهش نشدم خدمت شما توضیح. خب اول سعی میکنم مواردی که حالا در دو سخنران محترم پیشین در حوزه بیشتر دیپلماسی علم اشاره شد که به اونها پرداخته نشود و از اونجا که میدونم آقای دکتر شاکری عزیز بیشتر در بخش دیپلماسی فرهنگی تمرکز خواهد داشت صحبتاشون، سعی میکنم موارد دیگه ای رو بگم. هرچند این عبارات، این اصطلاحات درست هر کدومش در یک مقطع تاریخی اشاره می شود که طرح شده، مثل همین صحبتی که سرکار خانم دکتر اشاره کردن 2010 فرمودید که مثلا دیپلماسی علمی خیلی بیشتر حالا چه از طرف آکادمی سلطنتی انگلیس و انجمن آمریکایی پیشرفت علم به طور جدیتر وارد ادبیات میشه و بقیه اصطلاحات، خود دیپلماسی، دیپلماسی عمومی، قدرت نرم، چون اغلب اینا در یک بدبستان از همان ممکنه در تعریف و تئوری کشی های انجام بدیم، اما در عالم واقع اتفاقات دیگری رخ میده و اینطور نبود که قبلا وجود نداشته باشد. دیپلماسی ممکنه در دوران تاریخ تحولاتی رو دیده باشد. خود دیپلماسی عمومی رو 1965 خود در آمریکا به طور خاص مطرح میشه. قدرت نرم در 2004 توسط جوزف نای مطرح میشه. و حتی خود اصطلاح دیپلماسی که اساساً از یونانه، یعنی قبل از این هم دولت‌ها فرستاده داشتن، پادشاه‌ها فرستاده‌هایی داشتن که یک سندی منشور به اینها میدادن، اسم این دیپلم بوده. میشه دیپلماسی و بعد پس اتفاقات پیش از این هم وجود داشته. اما باید دید در طول تاریخ چه تحولات و چه رخدادهایی بر اینها آرس شده. بعد از کنگره وستفالی، صلح وستفالی قرن 17، ما یک مقداری می‌بینیم مسیر دیپلماتیک در کشورها یک نظم و انسجام بهتری رو به خودش می‌گیره. هرچند هنوز ما در نظام سنتی قرار داریم در حوزه دیپلماسی. سنتی که میگم یعنی چی؟ هنوز روابط بیشتر دو جانبه است تا چند جانبه. بسیاری از اتفاقات دیپلماسی محرمانه است، مخفیانه است. فرستاده یا دیپلمات یک اطلاعاتی رو ممکنه در داخل منتقل کنه، در حالی که در بیرون انتقال اطلاعات دیگری رو منتقل میکنه. و حتی در قرن 15، 16، 17، 18 اساسا تعبیر خیلی جالبی رو برای یک دیپلمات شاید قائل نبودن، چون یک جور درویی و برخیش خصایل اخلاقی رو میطلبید. هنوز من یادمه در فرانسه یه رگه هایش بود، مثلا میگه ستن دیپلمات. این ستن دیپلمات منظور شغلش نیست، یه جور زرنگی و درو بازی کردن و امثاله. ما هنوز جالبه که گاهی اوقات از اون قبل باقی مونده. بعد از جنگ سرد اتفاقات میفتن، افزایش تعداد ملت کشورها، حالا چه به دلیل استعمار زدائی و چه به دلیل بعد از جنگ جهانی دوم و چه به دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. آرام آرام کمیت قدرت ها کمرنگ میشه، هرچند همچنان بازیگر اصلی دولت ها هست. بازیگران غیر دولتی به میان می آیند. پراکندگی اقتدار رو شاهدیم میان بازیگران متعدد. رشد گروه ها و سازمان های چند ملیتی، اهم از منطقه‌ای و شبه منطقه‌ای، انقلاب اطلاعات و فناوری، افزایش نقش افکار عمومی در جهان و حضور و تأثیر جامعه مدنی جهانی، که خود به خود آرام آرام فضایی رو ایجاد میکنه که دیگه به شیوه‌های سنتی دیپلماسی نمیتواند حرکت بکنه، چرا که نیازمند خودش رو با تحولات جهان جدید میباید شفاف سازی کنه. دیگه نمیتونه اون محرمانگی رو با اون سطح، هرچند باز میگم همچنان روش های سنتی، این صحبت هایی که میگه به این معنا نیست که دیگه نیست، خیر، هنوز رگه هاش وجود دارد و مورد استفاده است. اما بر تقدیر شفاف سازی، فراگیری و نهادگرایی که شما جلوه هاشو در مثلا سازمان ملل و تأسیس سازمان های بین المللی شاهدش هستید. پس ما یک حرکتی رو فراسوی مرزهای سنتی دیپلماسی آرام آرام شاهدیم، همچنانی که اون دیپلماسی کهنه از بین نرفته. یک جور دیپلماسی آرام آرام داره رخ می نماید که صرفاً دیگه دیپلمات ها نقش ایفا نمی کنند. گروه های فشار، سازمان های تخصصی، غیر دولتی و با تحولاتی ما روبرویی، تحول در کار کرد. الزاماً دیگه حوزه سیاسی امنیتی شاید نباشه. شما در حوزه اجتماعی، فرهنگی، علمی، زیست محیطی، اقلیم، در همه این حوزه ها بحث دیپلماسی رو دارید. تحول در نظریات و حتی تا جایی که ناچار میشن یک جور رویکرد هیبریدی یا ترکیبی، یعنی اگر قبلا بحث کارکردگرایی بود، رئالیستی بود، که خب خیلی نقش فرهنگ شاید یک جوری تقدیرگرایانه است، ساز انگاری رو مشاهده میکنید که یه مقدار وجهه
اونتولوژیک، اپیستمولوژیک و بسای هویتی ساختار کارگزار درش پررنگتره و به نظر من بیش از همه مکتب اشاعه‌گرایی و نوع اشاعه‌گرایی که خیلی بهتر میشه مسائل فرهنگی، دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم رو در اون چارچوب بیشتر ازش کمک گرفت، چون خصوصا در نوع اشاعه‌گرایی که یک جور به حوزه آلمانی ارتباط پیدا میکنه، بیشتر مطلب ویان هم حالا اصلا آلمان و سوئیس هم در شریکن، شما میبینید مفاهیم تغییر میکنه. همسایگی دیگه الزاماً جغرافیایی نیست، یک نفر در یک شبکه اجتماعی هم میتواند همجوار و همسایه شما باشه. این تحولات و پس در مفاهیم، نظریات، حتی تحول در کارگزارها الزاماً دیپلمات ها نیستن. گاهی اوقات خود سیاست مدارا نقش ایفا میکنن. در توییت رفتاری که انجام میدن یک جور کار دیپلماتیکه که الزاماً دیگه فقط خاص دیپلمات ها با اون سبک و سیاق قبل نیست. ضمن اینکه حتی یک نفر تو اتاقش با یه دونه رایانه میتونه به یک مرکز به عنوان یک دیپلمات وارد عمل بشه در فضای مجازی و اشکال دیگری که پیش میاد. خیلی خلاصه من عرض کنم، پس نیازمند یک بازنگری هستیم در وظایف دیپلماتیک و متناسب با عرصه‌های جدید دیپلمات جدید داریم. دیپلماسی فرهنگی، رایزن فرهنگی و دیپلمات فرهنگی شو طلب میکنه. دیپلماسی علمی، رایزن علمیش رو طلب میکنه. دیپلماسی اقتصادی، رایزن اقتصادیش در سفارت ما مستقر میشه. تحول به اینجا تمام نمیشه. حتی در ابزار، بحث اینترنت، ماهواره، افکار عمومی و همه اینها اتفاقی رو رقم میزنه که آرام آرام میریم به دنیای جدیدی از دیپلماسی، پابلیک پالیسی که الود گوریون 1965 در آمریکا به طور خاص بهش اشاره میکنه. تا وقتی شما وقت منو یکی از موضوعات دیپلماسی دیجیتال با رشد فناوری بسیار پررنگ میشه، خصوصا از دهه 1970 که دو حوزه اطلاعات و ارتباطات یا همون انقلاب فناوری رو مشاهدیم، انقلابی اتفاق میفته که به قول کاستلز جامعه شبکه‌ای ازش نام میبره و این جامعه شبکه‌ای بسیاری از مفاهیم رو زیر رو میکنه. اگر زیست جهان پیش از این همواره انسان هر نوع کنش اجتماعیش رو حتما عادت کرده بود در دو مفهوم زمان و مکان به سراغش بره، هر دوی این مفهوم متحول میشه. زمان با یک کلیک شکل دیگری پیدا میکنه و حتی مکان از یک تحرک خاصی برخوردار میشه. من عذرخواهی میکنم، اینها رو باید تون تون بگذارم وگرنه هر کدومش وقت بیشتری رو میطلبه. تا جایی پیش میریم که برخی مبهور این فضا با یک رویکرد دترمینیستی از یک جبرگرایی تکنولوژیک و فناورانه نام میبرند. جبرگرایی که تقدم علمی و تاریخی میده به حوزه تکنولوژی قبل از تغییرات فرهنگی اجتماعی. یک نوع نگاهه. برخی همچنان بدبینانن، برخی همچنان نگاه خونسایی دارن، اما به هر حال چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم و فارغ از داوری، الان که من خدمت شما هستم، سایه به سایه و متناظر با هر فعالیت در جهان واقعی، یک فعالیتی با پیشوند ای در فضای مجازی یا اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن، به نوعی یک جور سرنوشت محتوم، با دولت‌های نوین روبرو میشی. توی چارچوب دیپلماسی دیجیتال اون موقع پرجمعیت ترین دولت میشه کدوم؟ چه فیسبوک 2 میلیارد جمعیت داره، 70% فقط خارج از آمریکاست. داعیه شهروندی دادن به کاربراشو داره، میخواد عضو سازمان ملل شه. کما این که تو قضیه کوزوو دیدی چجوری اصلا وارد عمل شد، یعنی تو به رسمیت شناختنش یه نقش کاملا دیپلماتیکی رو وارد عمل میشه. حالا بماند یوتیوب، اینستا، واتساپ مجموعا 1 میلیارد اینا جمعیت دارن و مفاهیم دولت و بازیگران رو دستخوش و تغییرات زیادی کردن. کار به جای رسیده، الان وزارت خارجه آمریکا دست کم 1000 نفر فقط در بخش دیجیتال فعالن. چون 3-4 تا کشور به طور خاص بیش از بقیه، مثل آمریکا، انگلیس، روم، اسرائیل، اینها بیش از بقیه فعالن. تا 4 سال قبل در بخش وزارت خارجه رژیم اسرائیل حداقل 50 لابراتوار به شکل جدی فعال بود که اینها نیازمند نیروی تخصص و دانش، این کار هر کسی دیگه نیست. من به این سمت میخوام برم که این دیپلماسی ها با وجود برخی تفکیک ها الزاماً در یک بدبستانی هستن. این پاورپوینت رو فکر میکنم آقای دکتر چجوری من میتونم اگر باشه اگر نه که و فقط دقت کنیم ما همینجوری بازش کنید حل اون فایل ها رو بنازم. آره اون اصلا خودش بازش
اینجاست دیگه.
ببینید یک سوالی دوست عزیزمون از آقای دکتر پاکچی در خصوص شاخص ها سوال کرده. من یک نمونه از این شاخص ها رو به بهانه قدرت نرم میخوام خدمت شما عرض کنم و کوتاه کنم، چون که آرام آرام در حوزه دیپلماسی شما قدرت نرم و سخت تفکیک میشن و همینجا بد نیست به یک نمونه اشاره کنیم. نمونه ای که مؤسساتی الان میدانید یک سری مؤسسات خصوصی مشاوره تینک تانک در کشورهای مختلف هستند که میان رتبه بندی میکنند کشورها به عنوان نمونه مؤسسه پورتلند. من این نمونه رو بخوام خدمت شما عرض کنم، در آمریکا مستقره. همینجا اشاره کنم الزاماً به دلیل خواسته های اینها این باور نیست که حتما بدون ایراده و درسته، اما میتونه الگوهایی باشه. یه نمونهش پورتلند، این مؤسسه که خود جوزف نای جزء مشاورینشه و هر سال 10 تا کشور رو رصد میکنه بر اساس شاخصهایی که من میگم و میگه رتبه اول تا دهم کدومان. البته سالانه 30 تا کشور حتما در این شاخص بندی حضور دارن. قدرت خانم دکتر تعریف جوزف نای رو اشاره کردن، میگذرم ولی این جمله رو برداشتم اینه دوستان تعملی کنن. کشوری میتواند در مدیریت سیاست جهانی نقشی تاثیرگذار ایفا کند که در ترکیبی از 3 جنبه قدرت سخت، قدرت اقتصادی و قدرت نرم تمامند باشد. این 3 تا جاهایی و کشورهایی و بازیگرانی موفقند این 3 تا رو با هم ببینند. نمیشه یه مسیر رو بره، چون من خودم از نظر تجربی خب اینا رو ما داشتیم. مثلا میگم رایزن علمی یا فرهنگی 3 سال رایزنی میکنه تا بره 4 تا کرسی زبان، 5 تا اتاق ایران رو در چند تا دانشگاه فعال کنه. یک دفعه یک نفر رو به یک دلیلی در کشور ما استاد دانشگاه پژوهشگر رو به هر دلیل وارد این نمیشه، این بازداشت میشه. وزارت علوم نامه میزنه به کل دانشگاه ها هر نوع فعالیت رو چکار کنه. قدرت اقتصادی حتما پشتوانه اینا با همن. وقتی قرارداد اقتصادی میبنده بسته دیپلماسی علمیش پیوسته شه، وقتی قرارداد کلان امنیتی میبنده بسته دیپلماسی فرهنگیش چسبیده بهشه. نمیتونید اینا رو تفکیک کنید، هر کسی بخواد مسیر خودش رو بره. راه از 4 طریق: شبکه سازی، بیشترین تاکید رو شبکه سازی دارن، برقراری ارتباط اقناعی، چون اساسا وقتی شما میگید دیپلماسی اصل محور اقناعه، راهکارهای بین المللی افزایش محبوبیت. این جمله رو من خواهشم اینه دقت بفرمایید: موفقیت بیش از هر زمان دیگر بستگی به توانایی جذب، ساخت و بسیج شبکه های بازیگران برای همکاری با یکدیگر دارد. کسانی که توانایی انجام این کار را دارند تغییرات و شکل دادن رویدادهای جهانی در آینده را خواهند داشت. از چالش ها میگذرم چون وقت نیست. چرا؟ چون شما یه بخشایی ذهنیه، یعنی ممکنه یک موضوعی جذابیت داشته باشه در پاریس، همون موضوع در ریاض نسبت بهش تنفر داشته باشه. نفس اقناع یک نسبیتی رو شما میبینید و البته فقر در برخی آمار. این مؤسسه اومده برای دستبندی قدرت نرم 6 شاخص اصلی رو قرار داده: فرهنگ، آموزش، تعامل، دیجیتال، حکمرانی، کسب و کار. هر کدوم از این شاخص ها خودش به شاخص های دیگری تقسیم میشه. ببینید برای رقم گرفتن از دو مسیر اقدام کردن، هم از آمار خود سازمان های دولتی، یک بخشش نزدیک 35% هم در بخش نظرسنجی. مثلا در حوزه فرهنگ وقتی میخواد امتیاز بده تعداد گردشگران خارجی، آثار ثبت شده جهانی در یونسکو، گسترش زبان و ادبیات و و لیست دور و درازی است که میگم تو این وقت. حوزه آموزش وقتی میخواد تقسیمات داره، تعداد دانشگاه های معتبر، دانشون خارجی، مقالات منتشره، نرخ ثبت نام ناخالص آموزش عالی و بقیه. در حوزه دیجیتال باز به شاخص های مختلفی تقسیم میشه، تعامل و همچنین اینکه این دولت چند تا سفارت تو این کشور سفارت خارجی هستند، ما چند تا سفارت در کشورهای دیگه داریم، عضو چند تا سازمان بین المللی هستیم، عضو چه تعداد معاهده توافقنامه بین المللی رو ما هم در شریکیم یا نه، سعی کردیم ازش خارج شیم به مدد شاخص بعدی که اوکراینیه، باز اونم شاخصهای خودش رو داره. و آخریش کسب و کار. کسب و کار اینجا مسئله اقتصادی نیست، نوع جذابیت فضای کار که به چه شکل اتفاق میفته. وقتم تموم نه؟
من دلم نمیفته
یه این گزارش تقریبا 120 صفحه هر سال وقتی این آمار رو میده، یه گزارش 167 صفحه‌ای در کنارش میده. چرا؟ این برای مسابقه نیست، برای هدیه دادن و جایزه دادن نیست، یه جور خط مش به دولت ها میده. الان کجای کارید؟ کجاها باید سرمایه‌گذاری بیشتری کنید؟ کجاها نقص دارید؟ و معمولا هم 10 تا کشور تا سال 2018 همیشه تو 10 رتبه اول بودن. بعد ما کم کم میبینیم دارن برخی کشورها از آسیا اضافه میشن. یه وقتای فرانسه اوله، یه زمان آمریکا اول بود با اومدن ترامپ و رفتارها، و آمریکا اول و فلان به سوم چهارم سقوط کرد. ولی ما شاهد آروم آروم بازیگرهای جدیدیم تو این دهتای اول، و این یافته ها که میتونه صفحه وقشیدهای دکتر من اطمایی میکنم اونجا دسته نیست، مجموعه یافته هاییست که بعدا دوستان میتونن به این گزارش که مرکز استراتژیک ریاست جمهوری به نظرم ترجمهش کرده در دسترس میتونید مراجعه کنید. به این بند من بیشتر توجه دارم. تا تصویری روشن و جامع از منابع قدرت نرم هر کشوری از منابع خودش نداشته باشه، نمیتونه راهبرد درستی رو اتخاذ بکنه. قدرت سیاسی اقتصادی آروم آروم از غرب به شرق و از دولت به بازیگران مدنی در حال انتقال است. وقتی شما یه سری یافته ها رو از گزارش میگیرید، خب این کمک میبایست بکنه که شما مسیر دیگری رو دنبال کنید. من چون وقتم تمامه، اجازه بدید فقط با این مطلب، با اجازه خانم دکتر، یک ذهنیتی در خصوص دیپلماسی علمی، موضوعی ذهن من رو مشغول کرده بود، چون من خیلی بحث دیپلماسی علمی و فرهنگی رو سختی میتونم تفکیک کنم. خب تا الان سه گفتیم دیپلماسی چیه چی نیست، اما یه مطلب دیگه هم هست، بحث علم. واقعا تلقی ما از علم، همون علمی است که الان داره در دنیا تعبیر میشه، علم جدید و علم مدرن رو آیا ما میتونیم با علم گذشته و علم سنتی، چون ببینید وقتی خواستگاه ها متفاوته یک سری اصطلاحات ترجمه میشه میاد، اگر خواستگاه تولید این اصطلاح و عبارت مد نظر قرار نگیره، به نظر من بعداً ما رو دوچار یک سری اختشاشات مفهومی میکنه. به عنوان نمونه ببینید، شما اینجا در کشور مثلا خود ما علم حصولی، علم حضوری، تصور، تصدیق، علم سنتی، علم مدرن، خب اینا اساسا توی هم هستی شناختی و هم وجود شناختی اینا با هم یکی نیستند. نمیگم در یک گسسته کاملا، بله برخی مثل آقای نصر یه رویکردهای سنتگرا دارن، حتی رنگنون و امثالهم قائل به یک گسستن، برخی میگن نه اینا میتونه در استمرار همدیگه باشه، چون ما همیشه عادت کردیم میگیم سنت در مقابل مدرنیته، دنیا در مقابل آخرت، مثلا در حالی که مدرنیته میتونه در استمرار سنت باشه. آخرت میتواند در استمرار دنیا باشد. اما الزاماً دیگه علم و نفس روانشناسی نیست. دیگه کیمیا شیمی فعلی نیست. خب این باید تکلیف روشن بشه، چون بعداً تو عمل هزار و یک مسئله پیش میاد. همین یونسکو من یادم سر سند 20-30 برخی بنده چه مسائلی پیش اومد. تلقی ها و بنیان های نظری وقتی متفاوت باشه، شما در علم سنتی روشتون بالاخره شاید شهودی باشه، در حالی که علم مدرن تجربی است، اسکراست. اهداف عالم قدیم در جستجوی حقیقت بود، در حالی که علم جدید بحث کسب ثروت و قدرت صراحتا امروز ذکر میکنه. دنبال حقیقت نیست الزاما، دنبال غایتگرا نیست. اون دنبال اصلا بحث بدایت و غایت شاید براش موضوعیتی نداشته باشه. جزئی نگره، قرار نیست یک کلی رو تصور بکنه و نسبت به گزاره‌های دینی فلسفی به شکل دیگه، همین بحث‌های پوزیتیویستی و نمیدونم اینکه قضایای علمی میبایست اثبات پذیر باشن، ابطال پذیر باشن. خب همه اینا تو بحث‌های علمیه دیگه. ما تا تلقی خودمون رو به طور شفاف از این عبارات حداقل در حوزه‌های آکادمیک روشن نکنیم، یک بنیادی رو می‌گذاریم بعداً خود ما در میگیم جامعه مدنی، بعدش میشه مدینت النبی، بعدم آخرش نمی‌فهمیم چی میشه. متوجه این؟ چون هر یک از اینا یکیش بحث انسانگرایی، فردگرایی، سکولاریزم، هر کدوم یه شاخصی از این اجزا باید با هم دیگه یک ربط منطقی داشته باشن. وقتی شما تفکر جزئی نگره، آرام آرام دیگه نظریه پردازی نمیتونی داشته باشی. هر کی میخواد توی حوزه تخصصی کار کنه، قدیم یک فیلسوف هم پزشک بود، هم فیلسوف بود، هم ریاضیدان بود، هم منجم بود. این جامعیت بهش امکان میداد نظریه پرداز باشه. اما فلانی در حوزه پزشکی، در بخش بالینی، نمیدونم فلان گرایش، این دیگه شاید اون ویژگی ها رو به دنبال خودش نداشته باشه. من عذرخواهی میکنم اگر پراکنده بود، چون با این وقت دیگه بیشتر از این
جناب آقای دکتر پاکچی نیستن، ما قسم استفاده رو بکنیم تو برای زمان. هم ما یک رو با تأخیر آغاز کردیم جلسه رو، همین که فکر میکنم که سخنرانی هر کدوم از دوستان این امکان رو داشت که یک جلسه کامل براش اختصاص پیدا بکنه. بنابراین من اجازه میخوام که چون یه شخصیت دوگانه سوز داشتم در این جلسه و همزمان هم باید دبیر نشست بودم و هم امکان سخنرانی پیش میامد برای برای اینکه بتونم از باب اینکه بحث رو یه مقداری به سمت دیپلماسی فرهنگی و ایده هایی که درش هست و یه مقداری هم نگاه منتقدانه که فکر میکنم تکنیک منتقدانه واقع بینانه ای داشتیم ما در این جلسه نسبت به مسائلی که این بوده، فقط خواهم گفت و ترجیح میدم که سخنرانی به شکل سخنرانی نباشه، این فقط این باشه که در انتهای معمولا هم آخه خب نفر آخر وقتی میخواد سخنرانی کنه این اقبال رو داره بگه که بعد همه حرفا رو دیگه قبلی ها گفتن و دیگه اونایی که میرسه دیگه حالا بعد بشینیم یه چیزای جدید بگیم. ولی حقیقت این هستش که ما وقتی راجع به دیپلماسی داریم صحبت میکنیم، یک رابطه مستقیم میان قدرت ملی و دیپلماسی وجود داره. هر چقدر قدرت ملی قدرت یعنی اجماع قوی تری درش باشه، دیپلماسی هم خودش رو به صورت قوی تری در عرصه‌های مختلف نشون میده. این نکته‌ای هستش که اغلب کسانی که کارشون نظریه‌های دیپلماسی بوده و افراد تعداد زیادی هم هستن، تلاش میکنن که این رو بیان بکنن و بگن که در لایه‌های مختلفی که هست، از دیپلماسی علم، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی رسانه‌ای و شکل‌های مختلفی که دیپلماسی داره، ما چطور میتونیم برای افزایش قدرت ملی استفاده کنیم. شاید نکته‌ای که این روزها خیلی ما نیاز داریم که در این مسیر صحبت بکنیم. معمولا وقتی صحبت از دیپلماسی فرهنگی میشه به عنوان یک قدرت نرم، ویژگی‌هایی براش تلقی یعنی شمرده میشه. من می‌خواستم یک تاریخچه از دیپلماسی فرهنگی و جایگاهش رو که چه ویژگی‌هایی داره و بعد ابعادش چه هست و تمامی مسائل رو خدمتتون بگم. اما یک نکته رو که برگرفته از صحبت‌های اساتید گرامی بود و به نظر می‌رسه که آسیب‌شناسی نگاه دیپلماسی به آسیب شناسی دیپلماسی کشور ما هست در مقابل با جوامع دیگر، این هستش که رفتارهای ما چه در حوزه رسانه، چه در حوزه فرهنگ، چه در حوزه علم و حوزه‌های مختلف پیوست بین المللی نداره. به معنای این که ما در بیشتر رفتارها تصمیم‌هایی در لحظه می‌گیریم و تمام اینا باعث میشه که ابعاد آینده نگرانه اون خیلی کمتر مورد توجه قرار بگیره. مستاقمون و مشخصه این هستش که خب سند جامعه فکر می‌کنم این چیزی که در سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی هستش به نام سند جامعه روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران که از زمان اجرای دستور سال 95 در سال 96 به تصویب رسیده، خودش سندی هست که به نظر میرسه خب نیاز داره به این که بازنگری هایی درش انجام بشه و سندی هستش که در 5 ماده بر روی سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی هست و توی اونجا در اهداف کلان، راهبردها و به قول معروف راهبری و نظارت بر این دیپلماسی، بر چیزی که حالا ما بهش میگیم دیپلماسی علم یا دیپلماسی علمی، حالا خود همین هم برای من جای سوال هست که چرا ما جاهای علمی استفاده میکنیم، چرا دیپلماسی علم میگیم؟ خود خود آقای دکتر پاکرچی هم میگفتن دیپلماسی برای علم، بله دیپلماسی برای علم، یا چه معناهایی داره؟ به لحاظ کلمه ای هم ما دوچار این فرق به نظرم هستیم که این سندی رو که درست کردیم توی روابط علمی بین المللیمون بتونیم چطور ساماندهی بکنیم. اما نکته‌ای که در مورد دیپلماسی فرهنگی معمولا گفته میشه اینه که چه ویژگی هایی داره. غالبا ویژگی هایی که در مورد دیپلماسی فرهنگی شمرده میشه اینه که مقاومت کمتری در جوامع مقصد نسبت به رفتارهای فرهنگی هستش. این به نظر میاد که البته بسته به جغرافیایی که درش واقع شدیم کاملا نسبی است و شما نمیتونید یک تعریف مطلق تلقی بکنید. این که به نظر میاد که در دیپلماسی فرهنگی لحن آمرانه و خصمانه کمتری هست. ما یک صحنه داریم و یک پشت صحنه. نکته ای که خود آقای دکتر کامبیاب گفتن این که ما در روی صحنه یک رفتار داریم به عنوان دیپلمات و در پشت صحنه رفتاری دیگری داریم که ممکن هست حتی حامل لحن‌های مختلف باشه، ممکن حتی اون لحن آمرانه باشه، در کنار اینکه جذابیت و نامحسوس بودن برخی از اهداف هم در اون مشخص باشه. ضمن اینکه دیپلماسی فرهنگی اجازه میده که بازیگران غیر رسمی در دیپلماسی بتونن به راحتی وارد عرصه‌های مختلف بشن. به عنوان مثال رفتاری که معمولا لوسا خیلی پیگیری میشه این هستش که بخش خصوصی به جای بخش‌های مختلفی وارد گفتگو و دیالوگ با حوزه‌های چه در حوزه علم، چه در حوزه فرهنگ، چه در حوزه اقتصاد، فی الواقع بخش‌های دیگری وظیفه بخش اصلی رو بر عهده می‌گیرن. این که آیا دیپلماسی فرهنگی می‌تونه منافع مشترک رو هم تامین بکنه، خب ممکن هستش که از طریق کشف، تعریف و ترویج برخی از ارزش‌ها این رفتار رو داشته باشه، همچنین با رفتارهای خلاقانه‌تر، انعطاف‌پذیرتر و حتی نگاه‌های فرصت طلبانه در شکل‌های مختلف دیپلماسی که ممکنه دیپلماسی کلاسیک باشه، نکته که آقای دکتر گفتن، و دیپلماسی مدرن، اونها رو بررسی بکنن. اما دیپلماسی فرهنگی یکی از تلاش‌هایی که می‌کنه در حوزه خودش این هستش که به عنوان ابزاری برای انتقال دیپلماسی، به عنوان ابزاری برای انتقال مفاهیم استفاده بشه. این که حالا چقدر ما تونستیم از این ابزار و شیوه های اجرای دیپلماسی به خوبی استفاده بکنیم، اینها باز نکات بسیار طولانی تری هستش. این که عوامل اجرای دیپلماسی چه چیزهایی هستن و چه نهادهایی، چه سازمانهایی، چه ارگانهایی هستن. نکته ای که به نظر میاد در حوزه دیپلماسی بر ما و بر دیپلماسی کشورمون بسیار وارد هست، تعدد نهادهای تصمیم گیر هست. این که گاهی اوقات شما نمیدونید مثلا در عرصه علم و فناوری چه کسی به عنوان نهاد اصلی میره. ما میاییم یک نهادی رو میگذاریم، در کنارش یک صندوقی میگذاریم، در کنارش یک بخشی رو میذاریم به عنوان بخش حالا خصوصی، خصولتی یا هر چیز دیگری، و رفتارها رو از طریق اون گردش‌های مالی و از طریق اون و خیلی از افرادی دیگه از طریق اون داریم به عنوان کنشگران اصلی معرفی میکنیم. این که عوامل اجرای دیپلماسی چرخان به نظرم بسیار مهم هست برای اینکه برنامه‌های دیپلماسی رو ما چطور بتونیم پیاده بکنیم و چطور اون بعد کارآمدی دیپلماسی فرهنگی رو افزایش بدیم. اما نکته ای که حالا فکر میکنم خیلی هم به روز هست و توی مباحث روز من داشتم پیگیری میکردم اینه که در اسناد فرهنگی کشور جایگاه دیپلماسی فرهنگی چطور داره تعریف میشه. یه مصاحبه از آقای ایمانی پور رئیس سازمان دیدم که در اونجا راجع به سند جامعه تحول فرهنگی کشور صحبت کرده بودن و به نظر من نکات خوبی بود، مبنی بر این که در حوزه فرهنگ میان رفتارها و کارکردهای فرهنگی کشور در داخل و خارج نباید تفکیک قائل شد و مأموریت‌هایی که در این حوزه‌ها تعریف میشه برای نهادهایی که در داخل هستن این پیوست بین‌المللی رو داشته باشن، با اون نگاهی که بتونه یک نگاه اجماع‌گرا باشه. یعنی شما وقتی راجع به حوزه بین‌الملل و دیپلماسی فرهنگی در حوزه بین‌الملل و دیپلماسی علمی صحبت می‌کنید، بعد یک مکان واحد، حالا من اسم رو می‌تونیم به شکل‌های مختلف بگیم، یک سازمانی باشه که عنوان نهاد متولی این رو بر عهده بگیره که یک دستسازی رفتارها رو انجام بده. و این یک دستسازی به نظرم خیلی مهمه، خیلی مهم از این لحاظ که شما وقتی مثلا در یک نمایشگاه در شکل‌های مختلف، یک نمایشگاه کتاب، یک نمایشگاه اقتصادی، یک نمایشگاه نمی‌دونم علمی فناوران شرکت می‌کنین، از جانب کنشگران حوزه بین‌الملل رفتارهای متفاوتی رو برای مخاطب مقصدت به نمایش نگذاری. به خود همین باعث میشه که این نگاه‌های مقطعی به حوزه فرهنگ، به حوزه علم، به حوزه‌های مختلف باعث بشه کسانی که در نقاط مقابل ما نشستن و به عنوان مذاکره کننده معمولاً حضور دارن به راحتی بتونن حساب بکنن که مثلا مدیری که در مقابل ما نشسته عمر مدیریتش در خوشبینانه‌ترین حالت 8 سال یا 6 سال هست و به همون راحتی میتونن اون دیسکورس و گفتمانی که دارن رو با همون مقطع بچینن و بعد با تیم جدیدی که میاد با همون تیم دوباره رفتار رو پیدا بکنن، در حالی که مدیران بخش‌های مختلف معمولاً در حوزه فرهنگ، در حوزه بین‌الملل مدیرانی هستن که عمر بلند مدتی دارن، در بلاواز مدیریتی ممکن هست حتی 20 سال برای یک سوکان نشسته باشن، اما وقتی در مقابلشون مدیرانی از کشورهای دیگر میشینن که هر 3 سال یک بار، هر 4 سال یک بار عوض میشن و همون میزان امکان میدان بازی بیشتری پیدا میکنن. این کلیت نکاتی بود که حالا من میخواستم راجع به دیپلماسی فرهنگی بگم و از اونجایی که زمانمون هم بسیار کم هست در خدمت دوستان هم خواهیم بود. ظاهرا سوال هستش و آقای دکتر پاملاق سرکار دکتر اجاق هم ما در خدمتشون هستیم. من امیدوارم که این جلسه البته بتونه ادامه پیدا بکنه و به شکل‌های دیگر و با مباحث دیگری. آقای دکتر سایی فکر